أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث ما در ماء البئر بود. آب چاه اگر بنا شد نجس شود، یکی از اوصاف ثلاثه آب تغییر کنه، آیا راه تطهیر آب چاه کدامه؟ مرحوم سید در مسئله اول می فرمایند که همین که آب چاه حالت تغییر به نجاستش از بین رفت، این کافی در حصول طهارت آب چاه. مستندش هم عمده همون صحیحه ابن بزی بود که فرمود لأن له ماده، آب چاه چون دارای ماده است، بدم اون ماده آب وارد آب چاه میشه، بنابراین آب چاه اگر متنجس شد و تغییر پیدا کرد و تغییر اوصاف ثلاثه اش از بین رفت، همون اتصال آب چاه به ماده کافی در طاهر شدن آب چاه است. البته از کلم الان بخاطر همین امکاناتی که فعلا فراهم شده، چندون دیگه ماب چاه به اون صورت شدید مورد ابتلا نیست، اما خب زمانی که ما اینجا طلبه بودیم آب چاه کاملا در همه منازل وجود داشت و همه مدارس هم آب چاه داشتن. بعدم که رفتیم نجف هم باز مدتی همجا هم همینطور بود، بلکه بعدن با سر لوله کشی دیگه مصرف آب چاه به اون صورت رایج نیست، باقی میمونه فقط چاهایی که در بیابونها در مسیر زوار و مسافرین قرار گرفته. حالا اینها چاهها محل ابتلاست و قبلا گفتیم اگر تغییر کرد یکی از اوصاف ثلاثه به نجاست، رنگ نجس گرفت آب چاه، یا بوی نجاست گرفت، یا طعم و مزه نجاست در آب چاه حاصل شد، ناگزیر آب چاه هم مثل آب راکد و آب کر متنجس میشه. منتها سخن این است که حالا اگر متنجس شد به چه وسیله باید تطهیر بشه. سید خیلی بالا گرفته، به تبع ایشون مرحوم حکیم و استاد خویی هم همینطور میگن نه دیگه، اگر این تغییر اوصاف ثلاثه چاه از بین رفت، چون خود چاه دارای منبعی است که ناگزیر آب چاه از اون منبع جوشش میکنه، به خاطر او دیگه نیاز به تطهیر دیگری نداریم، همون خروج آب از منبع چاه برای حصول طهارت چاه کافیه. درست. دلیل مهمم همون صحیحه ابن بزی بود که که فرمود ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا اذا تغیر طعمه او ریحه. بعد هم فرمود فینزح حتی یذهب حتی یطیب طعمه. خب فرمود اگر اینطور شد بعد نظم میشه تا وقتی که برگشت به حالت اول. ایشون میگن نه، نزع هم واجب نیست، کشیدن هم لازم نیست، بلکه اگر صاف ثلاثه برگشت به حالت طبیعی، تنجسش هم با اتصال به ماده پاک میشه. این فرمایش را سید در عروه میگه، مرحوم آقای حکیم آقای خویی و دندی زیادی هم قائلند و تصحیح میکنند. تغییر به نفسی که کافی است، منابع با اتصال به ماده دیگه. بله، در فرع ثانی نمیگن که اگر به هر صورتی این بیرون شد کافیه، ولیکن بعد شما به واقع به حرفایشون دقت کنید، میگن نه قبول دارن در همین ذیل این مسئله رو سید رو پذیرفتن. خب عرض کنم به محضر انبرتون که اولا یک بحث در امتزاج بود که آیا واقعا مزج هم آب طاهر با آب بر لازمه یا لازم نیست. بحث زیبا را در اینجا مرحوم صاحب حدائق در جلد اول صفحه 377 کرده. اکثر بزرگان میگویند مزج لازمه، باید آب طاهری که از منبع میجوشه، یا اگر گفتیم از خارجم آب طاهر داخل شد کافیه، باید با آب قبلی تا آب قبلی چاه که متنجس شده بود ممزوج بشه تا بعد از مزج این آب چاه طاهر بشه. خب این مسئله را بسیاری گفتن، از معاصرین هم جمعی قائل به همین هستن که مزج هم لازمه. حالا مهم اینه، آیا بحث مهم ما امروز اینه، آیا آب چاهی که متنجس شده و متغیر شده، آیا به غیر از نزح با مثلا آب خارجی اگر وارد این آب چاه کردیم باز هم آب چاه طاهر میشه، یا نه تنها راه طهارت اینه که بکشیم آب نجس چاه را دو مرتبه با ماده آب چاه که آب چاه پر شد طاهر بشه؟ کدام یکی؟ در مراجعات دیدیم که او نه، مسئله اینطور نیست که سید در عروه با قاطعیت فتوا داده به کفایت همون ماده آب چاه در طهارت، بلکه بسیاری میگویند حتما باید آب چاهی که متغیر شده نزع بشه و کشیده بشه، دو مرتبه آب چاه جدیدی که آمد این طاهره، ولی اگر به غیر نزع حتی با باران حتی با متصل کردن آب چاه جاری به چاه حتی با ریختن چند کر آب چاه آب طاهر در آب چاه، آب چاه طاهر نمیشه. تنها طاهر شدن آب چاه متوقف بر این است که کشیده بشه آب نجس تا دو مرتبه آب جدید که وارد شد آب چاه پاک بشه. این مطلب را مرحوم صاحب حدائق از محقق اول نقل میکنه. محقق اول فرموده است که به مقتضای روایات که گفته یونزه، حتی صحیحه ابن بزی هم فرمود یونزه فیتیم، یونزه حتی یزهبریه، باید آب کثیف نجس را نزع کرد و با دلو کشید تا با کشیدن این آب چاه وقتی جدیدن آب آمد پاک میشه. بدون نزع آب چاهی که متنجس شده است طاهر نمیشه. برخی هم تأیید کردند به قول صاحب حدائق، بعض از محققین متأخر المتأخرین که حالا نمیدونم مقصودشون که بوده، این هم گفته حرف محقق تمامه. چرا؟ برای اینکه فرموده طهارت امر شرعی است، باید به دنبال شرع رفت، شرع مقدس راه پاک شدن آب چاه متنجس را نزع قرار داده. در صحیحه ابن بزی هم فرمود یونزه فیتیب و یا حتی یتیب ریحو، باید کشید آب چاه را. بر این اساس اگر به صورتهای دیگری آب چاه را خواسته باشیم تطهیر کنیم، تطهیر پذیر نیست. در صورتی که اگر آب کری نجس شد، مسلماً با اتصال به آب جاری دیگر قطعاً طاهر میشه. اگر بخشی از آب جاری رنگ خون گرفت، میگیم به خاطر اتصال به بعد به ماده ایزن این آب طاهر میشه. خب در غیر آب چاه اتصال به جاری یا اتصال به مطر و آب باران موجب طهارت، ولی میگویند آب چاه تنها راه طهارتش کشیدن نزه، کشیدن آب نجسه تا بعد مجدداً آب طاهر وارد آب چاه بشه. پس اتصال میگن اتصال منشأ طهارت نیست، آب باران میگن این موجب طهارت آب چاه نمیشه. این حرف را محقق گفته، بعض متأخران متأخرین هم تأیید کردن، گفتن زیرا طهارت یک امر شرعیه و امر شرعی را شارع متوقف کرده طهارتش را بر نزع کشیدن آب دل آب چاه، چون متوقف بر نزع کرده پس بدون نزع آب چاه طاهر نمی شود. ها میگن نه، میگن در آب چاه به دلیل همین روایاتی که همه در نزع وارد شده، حالا اهم از روایاتی که در مورد نجاسات دیگر وارد شده بود که از کردم صاحب و سوال از باب 16 تا باب 22 این روایات را نقل میکرده در وسائل، هم میگه اون روایات دلیل بر نجاست آب چاه و طهارتش متوقف بر نزعه، و هم این صحیحه ابن بزی و دیگر روایاتی که در نزع کل چاه وارد شده نشانه این است که تنها منحصر از طهارت به نزع. باشه، میگن اون تخصیص خورده در آب چاه، تخصیص خورده. خب حالا این محاکمه در اینجا میبینیم که مرحوم صاحب حدائق از صاحب معالم نقل میکنه که نه، این افراطی که مرحوم محقق کرده و به تبع او بعض دیگر، این موجبی نداره که منحصر باشه طهارت آب چاه به کشیدن و نزع کردن، نه انحصار در اون نداره، بلکه ما داریم ادله دیگری که مثلا بارش شدن مطر هر نجسی را تطهیر میکنه، یا اتصال به آب جاری هر نجسی را تطهیر میکنه. بنابراین استثناء کردن آب چاه و بگیم منحصر از طهارت به خصوص نزع کردن، این می‌فرماند وجهی نداره با وجود سایر ادله‌ای که در مقام وارد شده است. خب بعد صاحب معالم یه حرف قشنگی میزنه، میگه خب چطور شد که اگر خود بول که نجسه در یک آبی مستحلق شد میگیم طاهر میشه؟ همینیست آیون؟ یک کاسه بولی را اگر توی یک کر ریزیم مسلماً کر پاکه، و این آبی هم که مستحلق شده میگیم این بول محکوم به طهارته. خب میگه حالا بنابراین اگر فرض کردیم ما آب دیگری در چاه ریختیم که آب چاه مستحلق شد، مثلا آب چاه به قدر یک کر بود که متنجس شده بود، حالا ما دو کر سه کر آب از خارج بریزیم که مستحلق شود آب چاه، چرا طاهر نشه؟ چطور شد که بولی که عین نجسه اگر متصل شد و مستحلق شد در آب طاهر میگی طاهر میشه؟ خب حالا آب متنجس هم اگر مستحلق شد در آب طاهر به طریق اولا باید پاک بشه دیگه، همین نیست آقایون؟ پس دیگه چه بچی داره؟ البته صاحب حدائق اشکال میکنه که نه، این دلیل نمیشه، ممکنه که بول مستحلق بشه اما آب با آب دیگر مستحلق نشه. ببینید یک مطلبی بیارز کنم برای اینکه ذهنتون روشن بشه. مثلا یک آب کر دو تا سه تا آب کر اگر متنجس شد، فقها میگن اگر یک آب کر متصل شد به این سه کر نجس همه طاهر میشه، همینه نمیگه؟ مثلا ما یک تو خانه ما یک حوضی داریم سه تا کر داره و این کر این حوض متنجس شد، میگن اگر شما در کنارش یک کر دیگری داشته باشید این دوها را به هم وصل کنید این آب سه کر طاهر میشه، در صورتی که این سزا مستحلق که نمیشه که، بله مستحلق میشه، سکور که به یکو مستحلق بریزیم توش هم بلن مستحلق نمیشه. لذا صاحب حدائق بر صاحب معالم اشکال میکنه که در مورد بول مستحلق میشه، در مورد آبی که نجس شده به وسیله آب دیگر که مستحلق همیشه نمیشه. ممکنه آبی که در چاه هسته چهار کر باشه و آب دیگری که بر چاه میخواد طاهر وارد کنه یک کر باشه، اینجا که آب کر آب چاه مستحلق نمیشه که. روشن شد؟ خب پس ببینید شما از چه راهی میخواید بگید آب چاهی که متنجس شده است به چه وسیله میخواد این آب چاه را تطهیر کنید؟ اگر حرف ما را بپذیرید بگید طبق روایات باید نزع بشه، همه این آب نجس را باید بکشیم بیرون، دو مرتبه از ماده چاه آب وارد بشه، طاهر بشه. این اگر گفتید مرحبا ما با شما آفرین، اما اگر بگید که نه نزح لازم نیست، بگیم پس به چه وسیلی میخواد شما طاهر کنید؟ صاحب معالم میگه که ما متصل میکنیم آب دیگری را به این آب چاه، به این وسیله پاک میشه چون مستهلک میشه. صاحب هدایا میگه مستهلک شدنی نیست، گاهی ممکنه آب چاه بیشتر باشه از اون آب کری که شما بر چاه میریزید، و اینجا آب چاه مستهلک نشد تا شما بگید به خاطر استهلاک پس آب چاه طاهر میشه. بله دستو که شما بگید پاک میشه دیگه. بله اما فرض اینکه میگن پاک میشه، نه فرض کنید بو از بین رفته. آقای یوشی شما یک آب چرس کنید که یه آبی کری داره توی خانه تو نجس بوده قبلا، فقط 3 کرم هست، اما دیگه الان بوی نجاست نیست درش، ولی نجاست خود این آب نجسه. میگم به مجرد اتصال به یک کر طاهر این آب چه پاک میشه. این علت پاک شدن استهلاک نیست، چون اگر استهلاک بشه که نمیشود 3 کر به وسیله 1 کر مستهلک بشه. خب پس چرا؟ بله از کردن. حالا صاحب عالم میگه علت این که آب دیگری هم اگر در چاه ریخت طاهر میشه چون مستهلک میشه آب چاه. مرحوم حدا آقا میگه همیشه که اینطور نیست که مستهلک بشه، چون گاهی ممکنه آب چاه بیشتر باشه از اون آب کری که شما میخوایید در او وارد کنید. خیلی خوب دیگه، نجاست مستهلک بشه. آب چاهی که کثیر است متنجس شده شما میخواید به وسیله دیگه کنید، یک تدلیلی صاحب ماله میگه این هم مستهلک میشه. صاحب حداقل میگه کجا مستهلک میشه؟ بول مستهلک میشه، اما آب متنجس مستهلک نمیشه. خب پس با توجه به این چه راهی داریم برای اینکه آب نجسی که در چاه هست تطهیرش کنیم، طاهرش کنیم؟ چطور آقای حکیم، آقای خویی، سید عروه دارن میگن که به مجرد اتصال آب چاه هم طاهر میشه؟ دلیل مهم اینها همین صحیحه ابن بزیه. میگن به این که صحیحه ابن بزی تعلیل کرد طهارت چاه را به این که به ان له ماده، پس بنابراین علت منصوصه، علت طهارت وجود ماده است. چون آب چاه دارای ماده است، به خاطر اون ماده موجب برای طهارت آب چاه میشه. مثل که در آب حمام یادتون هست، در آب حمام خوندیم که آب حیاض حوضچه ها چون متصل به ماده است طاهر میشه. جنوب، یهودی، نصارا در آب حوضچه ها غسل میکنن. امام فرمود که آب حوضچه ها طاهره اذا کانت له ماده، وقتی متصل به ماده باشه بنابراین مانعی نداره. آقای خویی و دیگران میگن ما صحیحه ابن بزی به ما فرمود علت این که آب چاه طاهره لأن له ماده، چون آب چاه دارای ماده است، اون ماده منشأ برای طهارت آب میشه، که فرمود وقتی تغییر کرد آب چاه به خاطر اتصال به ماده طاهر میشه. خب اگر اینه، میگیم مثل آب جاریه، همونطوری که آب جاری به خاطر اتصال به ماده طاهر میشه، آب حمام به خاطر اتصال به خزینه که ماده از طاهر میشه، آب چاه هم به خاطر اتصال به ماده طاهر میشه. انقل که بچه را در صحیحه فرمود فینزه حتی یتیب، چرا فرمود که باید کشیده بشه آب؟ و ینزه در بسیاری از روایات وارد شده که باید نز کرد تا آب طاهر به آب تمیز بشه. میگه صاحب مال، میگه این علتش اینه، علتش این استش که دد کشیدن با دد اصل طرق برای طهارت بوده، چون اصل طرق بوده که زودتر آبشا را بکشن آب جدید بیاد طاهر بشه، از باب اصحلیت گفته ینزه. و الا نه، نز شرط نیست، اگر بگذره یک شبان روز دو شبان روز آب چاه و کم کم با مادهی که در آب چاه هست این بوی گنده چاه زائل بشه، کافی در حصول طهارته. روشن شد؟ خب حالا نظر شما چیه؟ آیون به این حدیث شریف لأن له ماده تمسک میکنن و میگن علت معممه و مخصص و تخصیص نداره، آیین دیگر میگن بابا این همه که هی گفته ینزه ینزه، حتما در نز یه خصوصیتی باید باشه که فرموده از نز واجبه. خدا خویم گفت در جایی که اگر مثلا ما قائل شدیم که با افتادن موش هم آب چاه نجس میشه، معتبر دانست سی دلو را، ایشون گفت اگر با یک مکینی سی دلو بکشیم کافی نیست، اینجا باید تدرج باشه. یادتون میاد این حرف اونجا گفتیم؟ خب چطور؟ بنابراین حالا شما به عنوان فضلای یأس ببینید که واقعا خصوصیتی در نز هست که استاد خویی گفت در نز جمعی قطعا خصوصیت نیست، زیرا اگر ما با مکینه تمام مزنه کشیدیم، بعدتون میاد گفتیم اگر تمام آب چاه را با مکینه یا با مثلا نیروی بخار از بین بردیم، دیگه کافی احتیاج به نز با دلا نداره. اما باز همین آقای خویی گفت در جایی که ما قائل بشیم به نجاست به آب چاه با افتادن موش و امثال ذلک سی دل معتبره، باید اینجا به صورت دل دل کشید. حالا با توجه به این مجموعه چطور در اینجا قضیه را حل کنیم؟ آقایون آب چاه را به چه وسیله غیر از جوشش خود چاه آیا نز واقعا لازمه یا لازم نیست؟ آیا کشیدن چی ماده خود چاه برای طهارت چاه کافیه یا کافی نیست؟ پس از اون آیا امتزاج شرط است یا شرط نیست؟ این چند سوال در این میمونه. به نظر ما امتزاج شرط است. به راستی همونطوری که بسیاری از فتاوای فعلی علما که مراجع ما هم امتزاج را شرط میدونن. اما اینکه این ماده اگر در ماده چاه به راستی در چاه داخل میشه و بتوان آب چاه را با امتزاج تغییر بده، برای باز این کافیه. اما اگر آب ماده ما موارد چاه نمیشه، فقط پشت چاه قرار گرفته ولی متصل به آب چاهه، ما بگیم بدون امتزاج و حفا متفقط تنها اتصال به ماده موجب برای طهارت بشه و محتاج به نزح هم نباشه، به نظر میاد یه مقدار مسئله مشکل باشه. آفرین، خانه ها به وسیله نزح امتداد هم حاصل میشه. بله، اینم یه مطلبیه. حالا اگر فرض کردیم یک جای امتداد حاصل بشه، مثل آب جاری بیاد داخل بشه. خیلی، پس این بحث را انشاءالله یه بحث بریم که مصوفا به عزتون رسوندم که خودتون هم یک مقداری در اطراف قضیه انشاءالله بررسی کنیم. مسئله بعدی که سید عنوان میکنه، الماء الراکد النجس کرن کان او قلیلن یدخرو بالاتصال بکر طاهر او بالجاری او النابع لغیر قن او النابع غیر الجاری و ان لم يحصل الامتزاج على الاغوا و کذا بنزول المطر. من قبل نفسه از بین بره، اما باید آب جدید منتظر بشه، مانعی داره؟ اون از قبل خودش که از بین رفت اون اثر نجاست میره، اما اون کافی نیست، مگر باید متصل بشه به یک آب طاهری. اون آب طاهری که مخواد متصل بشه باید ممزوج بشه، حالا چه به نبع باشه چه از خارج بشه. میگه این چیز طبیعیه. ببینید، مسلماً چاه وقتی که شما با درد میکشید و این آب چاه هم منبع داره، فرض کردیم چاهیست که داره منبعه دیگه، این مسلماً هی که شما میکشید هی آب جدید میاد که تغییر میکنه. ببینید، فیونز حتی یتی چطور؟ اگر بناشه که آب چاهی مثلا درش دو تا کر آب چاه هست و بوی تعفن نجاست گرفته، آقا با کشیدن کی بوی تعفن از بین میره؟ اگر این داخل چاه مثلا 50 دلو هست، دو کرش به قدر 50 دلوه و متعفن هم شده، حالا شما اگر 30 دلو این کشیدید و متصل به ماده نباشه، آیا تغییر میشه؟ بله؟ تغییری که پیدا نمی کنه. پس حتما تغییر کردن به خاطر اینه که از منبع دو مرتبه آب جدید میاد، چون آب جدید میاد که هی کم کم بوی تعفن را از آب چاه برمی داره. لذا اگر بنا شد که بدون امتزاج باشه، منشأ مبنایی برای طهارت حاصل نمیشه. خب از بله، خب علتش اینه که اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجس شيء، اذا لم يبلغ لم ينجس شيء. اونجا تعبد داریم ما، چون گفته است میگیم که نجس میشه. امتزاج اینجا هست، نه در نجاست که امتزاج شرط نیست. شما میخواید شیء نجس را طاهرش کنید، من بگیم چاه نجس طاهر شدنش به امتزاج طاهر با نجسه، بدون امتزاج حاصل نمیشه. و عرض میکنم در همون جمع همینه، در همون جمع همینه که آیا امتزاج شرطه یا نه. بله، آقایینی که میگن امتزاج شرط نیست، همون در اتصال کافیه خوفبا. اما در مورد بر اکثرا گفتن امتزاج لازمه، حالا در مورد سازگر این نه. همین مسئله سوم همینه داره میگه. این مسئله دوم، ماء راکد نجس چه به مقدار کر باشه یا قلیل، یدخر بالاتصال بکر طاهر، به مجرد این که با مزمله با شیری چیزی آب کری را متصل کنیم به این دو کر نجس، متصل کردن کافیه طاهر میشه، یا متصل کنیم به جاری، یا حتی متصل کنیم به نابع غیر جاری. اون چه که می مثل چشمه، چشمه‌ای که می جوشه در روی زمین ولی انقدر نداره که جریان پیدا کنه، ولی وقتی که سطل بردارین به چند دوتا سه تا دل برداریم از آب جاری، دو مرتبه چشمه می جوشه و منبع و اینجا از کنم چشمه را مزار را پر از آب می کنه. میگه بله، اگر متصل بشه به جاری یا به نابع غیر جاری ولو امتزاج حاصل نشود کافی در طهارته. باز دلیل مهم این همه صحیح ابن بزیه، میگن در صحیح ابن بزی که فرمود لأن له ماده، علت طهارت را در آب چاه و عدم فساد آب چاه ماده قرار داد، از این ما میفهمیم که وجود ماده کافیه برای تطهیر کردن آب، هر آب نجسیه. اگر آب چاه متنجس شد به وجود ماده طاهر میشه. پس معلوم میشه هر چه که دارای ماده بود اگر متصل بشه به آب نجس، اون آب نجس را تطهیر میکنه. حالا این ماده خزینه حمام باشه یا این ماده آب جاری باشه یا این ماده نابع من تحت باشه در مثل چشمه و امثال زاله، و متصند همون تیه ابن بزیعه و با همون مسالبی که به عرض رسید. والحمدلله رب العالمین.